خبر.
لزوم تدوین مصوبه جامع رمز ارزها. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت با برنامه ریزی درست از ظرفیت رمز ارزها در این شرایط اقتصادی میتوان استفاده کرد، اما برای این کار باید یک مصوبه جامع در این خصوص تدوین شود. آقای محمد پور ابراهیمی افزود بحث رمزارزها حدود یک دهه است که در فضای اقتصادی کشور شنیده می شود. در کشور هم بایستی هرچه زودتر قوانینی برای آن به وجود آید. وی اضافه کرد با وجود تأخیری که در این زمینه انجام شد، نخستین مصوبات هیئت وزیران در خصوص رمزارزها در سال 98 در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم یک سامان دهی اولیه را انجام دهیم. پور ابراهیمی گفت طی یک سال و نیم گذشته هم سه مصوبه در خصوص این موضوع از طرف دولت و دستگاه‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی مطرح شده است، اما شرایط کنونی در کشور بیانگر این است که این مصوبات نتوانسته همه جوانب امر را پوشش دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود امروز در کمیسیون اقتصادی به دلیل اهمیت این موضوع و لزوم تدوین یک مصوبه جامع، دستگاه‌های مرتبط با این حوزه همگی حضور داشتند تا با برنامه‌ریزی درست از ظرفیت رمزارزها در این شرایط اقتصادی استفاده شود.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
اینجا رادیو اقتصاده و دعوت میکنم حالا بشنوید برنامه ایستگاه 98.
الو سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
ما هم گفتش که شیرینی میوه قندهایی بخریم.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجش داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98. مردم نازنین سلام، خوش اومدین به ایستگاه 98، ایستگاهی به وسعت ایران. بله، تو این هوای خنک پاییز بودن در جمع گرم شما حسابی میچسبه از بس که شما دوست داشتنی هستی. خب، مسیرهای این هفته رو یک به یک پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به مسیر چهارشنبه. میدونم خیلیاتون منتظر این روز بودین تا بتونین مشاوره بگیرین از راه بلد مسیرمون، پس خیلی نمیخوام منتظرتون بذارم و تا لحظاتی دیگه میریم به سراغ ایستگاه دانش. اما باید بگم که در مسیر چهارشنبه هامون و چهارشنبه‌ای که ایستگاه 98 رو تقدیمتون میکنیم، شما به صورت تصویری، یعنی هم صداست و هم تصویر، میتونید ما رو ببینید و بشنوید. و یه نکته دیگه اونم این که در مسیر چهارشنبه هامون از طریق پیامک خونه با شما در ارتباط هستیم. هر سوالی دارید ارسال بکنید، راه بلدمون پاسخ خواهد داد. 30,000 36,000. خب خدمتتون عرض کنم که هفته گذشته در مورد اهمیت مشاوره گرفتن و هزینه کردن برای مشاوره گرفتن صحبت شد در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد و همونطورم هم که گفتم میخوام منتظرتون نذارم و رسیدیم به ایستگاه دانش و در این لحظه سلام و درود به جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همه دوستان خوب، هم شنوندگان که از طریق رادیو دارن گوش میکنن، هم عزیزان که به طور تصویری دارن تصویر ما رو میبینن. انشالله که یک صبح بسیار خوب و پرنشاطی رو آغاز کرده باشید. من همین سعادت داشته باشم که در خدمتتون باشم.
عزیزی چون که تصویری هم از طریق سایت رادیو اقتصاده و هم از طریق سایت ایران صدا. خب من اشاره کردم دیگه آقای دکتر ابراهیم مقدم به گذشته در مورد اهمیت مشاوره گرفتن و هزینه کردن برای مشاوره صحبت شد، اما حالا تو این شرایط کرونایی قطعا بعضیا کارشون رو از دست دادن و بعضیا میشه گفت کم کار شدن، یه سری هزینه درمان هم رو دوش خانواده ها افتاده به خاطر کرونا. حالا از نظر روحی و روانی خانواده ها به نوعی میشه گفت متاثر شدن از این وضعیت کرونایی که در کشور داریم. در مقدمه بفرمایید که اعضای خانواده با چه شیوه هایی میتونن از نظر روحی و روانی خودشون رو تقویت بکنن تا بتونن این دوران و شرایط کرونایی رو پشت سر بذارن و به نوعی این روزهای کرونایی رو کمتر روشون تأثیر گذار باشه و اثر بذارن.
البته خب اینو فراموش نکنیم که این وضعیتی است که تمام دنیا رو به نوعی گرفته و ما بدونیم که فقط ما نیستیم که درگیر این قضیه هستیم و همه مردم دنیا به نوعی درگیر هستن، خود همین یک مقدار تحمل فشار روانی رو بیشتر میکنه. چون اگه من حس کنم که وای فقط منم و چقدر بدبختم، چه اتفاقی داره برام میفته، این چه زندگیه، خیلی حالم بده. ولی وقتی ببینم نه، یه چیزی هست، یک موجی هست که برای همه اومده، امیدوارم خواهم بود که انشالله برطرف بشه، البته حالا با رعایت هایی که خواهیم داشت. ولی خانواده ها چی کار میتونن بکنن؟ نکنید اولا که اگر ما به خود یک فرد نگاه بکنیم، میگیم انسان یک موجودی بایو سایکو سوشیو اسپریچوال یا زیستی روانی اجتماعی و معنویه.
درسته.
مثل یه صندلی شما در نظر بگیریم که بگیم یه صندلی سالمی که شما با خیلی راحت میتونید بهش تکیه کنی و روش بنشینی، چهار تا پایه داره. اگه همین چهار تا پایه خوب کار بکنه، یعنی محکم و سفت و قرص باشه، شما با اطمینان به اون صندلی مینشینی و تکیه می‌کنی. ولی یکی از پایه‌هاش هم به قول معروف ایراد داشته باشه، شما همش دلهوره و ترس داری که نکنه بخوره.
همش احتیاط می‌کنی که نکنه.
در مورد انسان هم همینطوره. ما هم بایستی که مثلا الان بیش از گذشته هم از نظر زیستی، هم از نظر روانی، هم از نظر اجتماعی و صد البته از نظر معنوی و معنویت خودمون رو به قولی به یه حد خوبی نزدیک بکنیم. اون وقت میتونیم انشاءالله این شرایط رو بهتر پشت سر بگذاریم. خب عمدتاً به حسابی که میشه تو شبکه‌های متفاوت رادیو و تلویزیون در ارتباط با بحث کرونا، بحث‌های زیستی هست که مثلا فرض کنید حالا همین ماسکی که الان ما داریم استفاده میکنیم یا فاصله اجتماعی یا استفاده از مواد ضد عفونی کننده یا تقویت کننده یا مواد از این دست، خب این یک قسمتشه. ولی یه قسمت دیگه‌اش که الان یک مقداری هم مخفول میمونه و شاید هم سخت بشه، قسمت اجتماعیشه. الان ما مجبوریم که روابط اجتماعیمون رو کم بکنیم، مجبوریم که مدیریت خیلی خوبی داشته باشیم، ولی شاید اینجا یک چیزهایی مثل فناوری و تکنولوژی به کمک ما بیاد. استفاده از تماس‌های تلفنی، تصویری یا مواردی از این دست شاید بتونه خیلی به کمک ما بیاد. حتی شاید اون روش قدیمی نامه‌نگاری پستی بتونه یک مقداری به قول معروف یک التیامی برای ما داشته باشه. از اون طرف جنبه‌ای که وجود داره جنبه‌ای روانیه. الان خب ما تو استرس‌های زیادی هستیم. استرس‌های اقتصادی یکی از مسائلی هست که واقعاً هست. حالا موضوع کل شبکه شما بحث اقتصادی که بهش خواهیم پرداخت. اگر ما بتونیم یک مدیریت هزینه داشته باشیم، اگر بتونیم یک کاری بکنیم که خب یه مقدار هزینه‌های بی‌مورد رو کاهش بدیم و در این حال از اون حداقل‌ها استفاده خوبی داشته باشیم، می‌تونیم خیلی بهتر این گذر رو به قول معروف بگذرونیم و از این پیچ انشاءالله به سلامت عبور بکنیم. خیلی از مواقع من شاهد این هستم که اعضای خانواده با همدیگه اون همدستی و همرأی رو ندارن. مثلا فرض کنید شاید فرزند خانواده همچنان اون خواسته های خودش رو مطالبه میکنه، دیگه این شاید ذهنیت نداره که پدر اگه قبلا میگفت من یک شیفت اضافه کار میکنم حالا با فشار میتونم بکشونم، الان یه شیفت اضافه هم نیست که کار بکنه حتی اگر بخواد هم کار بکنه. ولی خب این باعث میشه یه فشار روانی مضاعفی مثلا فرض کنید روی پدر یا روی مادر وارد بشه. از اون طرف شاید بعضی ها اینو بگن که خب مثلا خب همینطوری ما هم کنترل میکنیم، مثلا پیش مشاورم نمیریم به عنوان مثال. اتفاقا این در حقیقت شما دارید سرمایه گذاری هاتون رو کم میکنید. کسی که یک مشاوره رو انجام میده در یک تصمیم، حالا هر تصمیم میخواد باشه، من این مثال ساده بذارم بحث اقتصادی، من خودم میخواستم اتومبیل رو خریداری بکنم و فعلا واقعا خیلی رو راست بگم سر در نمیارم که این ماشین رنگ شده رنگ نشده، بلد نیستم
که هر کس
در زمینه تخصص داره. شما هم همینطوری هست. یک دوستی دارم که این تخصص داره و تو این زمینه من کمک میکنه، میاد مثلا بررسی میکنه میبینه و میگه مثلا فرض کنید ماشین فرض کنید چقدر احتمالا ارزشمنده یا خواسته شما رو نیاز شما رو برآورده میکنه یا خیر. این آدم بره در این حال که دوست منه بایستی که یه مبلغ رو به عنوان حق و زحمه پرداخت بکنم، زحمت کشیده،
بله
او داره به من مشاوره میده و منجر به این شد که مثلا فرض کنید که اتومبیلی من خریداری کرد نزدیک به 10 سال در اختیار من بود و فعلا واقع همیشه با لب سمتش رفتم، همیشه با اطمینان آور شدم، همیشه از اینکه چنین خریدی کردم خوشحال بودم و همیشه هم یه خود پدر بیامرزم بر اون بنده خدا میفرستادم که یه همچین کمکی رو برای خریدن مثلا چنین چیزی به من کرد. در اینجا من عملا سرمایه گذاری کردم، هم سرمایه گذاری روانی که حالم بهتر بود، استرس حداقل ممکن بخواد کاهش پیدا کنه و استفادهم افزایش پیدا کنه. تو زمینهای متفاوت از بحث ازدواج گرفته مسائل خانوادگی که الان خیلی زیاد هست، شما میدونیم خود چین که اولین بار ویروس کرونا رو شناسایی کرد در شهر یوهان، بعد از اینکه حالا اصطلاحاً دیگه گفتن ما تونستیم قلعه پیدا بکنیم، جایی که بیش از همه شلوغ شد دادگاه خانواده محضرهای طلاق بود. به نظر افراد وقتی در حین دوران کرونا کنار هم بودن بلد نبودن، مهارت نداشتن،
زیادی کنار هم بودن
اصلا بلد نبودن و دوچار درگیر شده. الان ما این رو خیلی داریم، تو مراکز مشاوره پیش من میان، تو کلینیک پیش من میان و میبینیم که واقعا بعضیاشون از این با هم بودنه بلد نیستن استفاده لذت بخش داشته باشن، یا شاید مواردی که در گذشته وجود داشته و فراموش کردن یا حتی به فراموشی خواستن بسپرن دم دستشون نبوده، الان دوباره میاد وسط و زندگیشون رو تخم میکنه. حالا فشارهای اقتصادی و مواردی از این دست هم که هست و مزید بر علت خواهد شد. این افراد اگر یک مشاوره انجام بده که عملا سرمایه گذاری کردن و وضعشون بهتر شده. و قسمت آخر که نمیخوام خیلی اطاله کلام بشه بحث معنویت هست. ما میدونیم کسانی که به سمت زندگی معنوی رو میارن، حالا بعضا میتونه با مراسم و مناسک معنوی و مذهبی و عرفانی و مواردی از این دست همراه باشه که باز تکرار میکنم به خاطر محدودیت‌های اجتماعی شاید ما در خلوت خودمون بتونیم خیلی از این کارها رو انجام بدیم یا در فضای مجازی و یا حتی شاید در کارکردهامون، مثل نیت‌هایی که داریم که امروز من نوعی حضرت عالی تشریف بردید مثلا فرض کنید سر کار هر کس توی کاری با این ذهنیت و با این نیت که من بتونم یک قدم خیر رو بردارم، اینا همه مواردی هستش که به اطلاع وضعیت ما کمک میکنه و منجر به این میشه که اون صندلی که داشت صحبت میکردیم پایاش سفت و محکم باشه و انشالله بتونیم که از یک وضعیت مطلوب‌تری هم برای گذر از این واقعا گذار سخت انشالله استفاده بکنیم.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحات مقدماتیتون آقای دکتر ابراهیم مقدم عزیز. پس بیشتر درباره موضوع صحبت خواهیم کرد که از بعد اقتصادیش حالا تو این روزایی که درگیر کرونا هستیم و همونطور که من هم گفتم افترنامه وقتی یا اصلا دیگه سرکار نمیرن چه کار باید بکنن تو این شرایط که زندگی اون روال خودش رو طی بکنه. شما هم میتونید همراهی بکنید با ما از طریق پیامک خونه 30036 37، همراه باشید در ایستگاه 98. ما در ایستگاه 98 آماده ایم تا دغدغه های شما رو بشنویم. راهبلد مسیرمون پاسخگوی شما هستند و به شما مشاوره خواهند داد. بله اگه دوست دارید که مشاوره رایگان بگیرید بیایید به پیامکونه از طریق 30037. دوست دارید بدونید که چجوری خودتون رو از لحاظ روحی و روانی تقویت بکنید و تأثیرش رو در مدیریت اقتصاد خانواده ببینید؟ پس در این مسیر با ما همراه باشید. بله چهارشنبه ها شما میتونید ما رو از طریق استودیوی تصویری رادیو اقتصاد ببینید. اگه نمیدونستین الان گفتم دیگه، هم از طریق سایت رادیو اقتصاد و هم ایران صدا نقطه آی‌آر. خب 3036-37 پیامک خونه ما در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. آقای مسعود ذوالفقاری با امشب پیامک دادن و نوشتن که سلام، خسته نباشید میگم به کادر پزشکی و پرستاران به خاطر این چند ماه که بیوقفه تلاش کردن و عزیزانی که شبکار هستن، ما هم بهشون خدا قوت میگیم. بله دونه دونه پیامکاتون داره به دست من. شما از آن هم به نوعی مشاوره خواستید از بلد مسیرمون آقای دکتر، که الان تو وضعیت کرونا شرایط کاری من به نوعی تعطیل شده و بیشتر اوقات میتونم بگم همش خونه هم و خانوم هم به خاطر این وضعیت به هم سرکوفت میزنه. چه باید بکنم؟
خب البته خب دوتا کار باید انجام بشه. یکی اینکه به خود خانم ایشون باید صحبت بشه، به خاطر اینکه هر در صورتی که ایشون دلیل موجهی هم نداشت برای تو خونه مونن و مثلا فرض کن خدای نکرده کار نبود یا مواردی از این دست، سرکوفتن منجر به بهتر شدن اوضاع نمیشه و اتفاقا در بعضی از مواقع منجر به لجاجت میشه. چه برسه به این که الان خب دلیلشون تا حدی هم موجهه. درسته که خیلی از کارها بالاخره به قول معروف لنگان لنگان داره جلو میره،
بله.
ولی خیلی از کارها به شدت دچار مشکل شده، کمون که بعضی حتی مطرح میکنن مثلا بازنگه داشتن در مثلا فرض کن مرکز کار من هزاش بیشتر من بخوام الان حضور داشته باشم در محیط کار. این رو خیلی از دوستان ما مطرح میکنن که حالا البته با فرارسان فصل زمستان یک مقدار هزینه شده افزایش هم پیدا بکنه، حالا هزینه های سوختی و مواردی از این دست هم میاد رو. همیشه بعضی از عزیزان شاید به خودشون میان در حقیقت سبک سنگین میکنن و احساس میکنن میگن حالا یک مدت زمانی حالا انشالله که فرجی هم بشه و به قولی واکسنش هم برسه و حالا وارد
فصل
آره این از این چیزا هم وجود داشته
هم بشه.
به امید خدا انشالله تو ایران هم ظاهرن انجامتون از موفقیت به دست بده. در صورت فرد میشونه این فکر رو میکنه میگه از نظر اقتصادی شاید اگه من این کار رو بکنم منطقی تر باشه، اینجا نمیشه بهش خورده گرفت. نکنه من یادم میاد شب عید یک بحث رو ما داشتیم در ارتباط با بحث نظافت و خانه تکانی و اینکه آقایون مثلا تو کار خونه به خانم هاشون کمک بکنن. یه عزیزی پیامک فرستاده بود، اگر اشتباه نکنم رادیو سلامت بودیم، یه عزیزی پیامک فرستاده بود نوشته بود مثلا اگر ساعتی کار بکنم به ازای ساعتی مثلا فرض کن که 30,000 تومان درآمد دارم و من 10 ساعت کار میکنم میشه مثلا فرض کن که 300,000 تومان. خب من 1000 تومان بدم یه نفر بیاد کارو انجام بده، چون بخوام کارم بندازم که اونجا می گفتم قضیه روانی و عاطفی و کنار بودن مهمه، فقط صرفا بحث اقتصاد قضیه نیست. ولی الان داریم صرفا راجع به اقتصاد میکنیم. اگه واقعا بحث اقتصاده، من حساب میکنم که مثلا فرض کن که یه جایی میرم که پرخطره، یه جایی میرم که درآمدم واقعا کار پیدا کرده، زینه رفت آمدم رو میتونم داشتم. دیروز من یک مراجعه داشتم، یک خانمی میگه من از اینجا اون طرف برمیگردم، حالا مثلا کار دفتری بود، وقتی حساب میکنم هزینه رو پرداخت میکنم با توجه که الان از دستور کمتر میتونم استفاده کنم و همین موارد از اینجاست، نگاه میکنم اینا مثلا آخه شاید فرض بفهمید که در حد زیر 100 هزار تومان من رو مثلا باقی مونده، اصلا من کنک کنم که بهتره، شاید مثلا فونو بمونم احتمال خطر رو هم کاهش بدم. اینا حساب کتاب هایی هست که افراد تو زندگی خودشون میتونن داشته باشن. بعضی از مواقع اشتباه چون وضعیت روانی و روحی افراد و احساس مفید بودنشون اینجا به خطر میفته، بعضی از مواقع هم میتونه درست باشه، یعنی کیس به کیس و مورد به مورد متفاوته. شاید واقعا فرد احساس میکنه که ای تو خونه باشم با نظر اقتصادی دچار مشکلی بیشتری میشم. علی حال اگر که بتونیم کارهایی رو انجام بدیم مثل کارهای دورکاری، اگر بتونیم کارهایی رو انجام بدیم مثل اینکه بتونیم میزان حضور فیزیکیمون رو کاهش بدیم، بیا استفاده از همین بحث‌های تصویری یا مواردی از این دست، اون بهترین حالت ممکنه. ولی با تمام این تفاصیل سرکوب شدن فقط باعث میشه که زندگیشون به مخاطره بیفته و خود این میتونه یک انرژی منفی باشه و هزینه های روانی، اقتصادی، اتلاف زمان و موارد از این دست رو اصطلاحاً روی دست خانواده بگذاره.
درسته. البته آقای دکتر خیلی هم هستن امکان داره حالا تو این شرایط کرونایی مشکلات اقتصادی خاصی نداشته باشن، اما بعضا مسائل دیگه براشون پیش میاد. اون عزیزان هم میتونن برای ما پیامک ارسال بکنن و مشاور رایگان بگیرن از آقای دکتر ابراهیم مقدم عزیز 30036 37. یه پیامک هم داریم آقای دکتر. خانم مهناز کبیریان از شهر کرد نوشتن که سلام، صبحتون بخیر. صبح شما خیر باشه. گفتم من خیلی وابسته به خانواده‌ام هستم و الان که نمیتونم برم خونه خواهر برادرام خیلی اعصابم به هم ریخته، لطفا راهنمایی.
خب البته اینکه فرد یک حالت به قول معروف وابستگی مطمئن و ایمنی داشته باشه اشکال نداره و توش تفکر و وجود داشته باشه که من یک کاری رو انجام میدم که هم برای خودم و هم برای طرف مقابلم بخواد یه احساسای خوب و مثبتی رو به وجود بیاره، احساس امنی وجود بیاره. همینطوری که من فرد بفهمید اگه میرفتم مثلا فرض کنید به خواهر یا برادرم سر میزدم تحت این عنوان که اونا احساس حمایت بکنن، احساس تنهایی نکنن، احساس با هم بودن داشته باشیم و یه حس خوب و مثبت به وجود می آوردم، خب الان اگر برم دقیقاً دارم حس منفی به وجود میارم، اینکه من شاید ناقل باشم، شاید اونجا شرایط خوبی نباشه. بنابراین چون کارکردش تغییر پیدا کرده، شکل سوری قضیه هم باید تغییر پیدا بکنه. الان شاید من با تماس تلفن مثلا شاید هر بتونم تماس تلفنی داشته باشم میزان اون حس مثبتم رو همونطور نگه بدارم، بله. ولی خطراتم رو که میتونه هم برای من هم برای دیگران وجود داشته باشه رو به حداقل ممکن برسونم. اتفاقا این بیشتر نشون دهنده دوست داشتن عاقلانه است و اگه غیر از این باشه شاید یک دوست داشتن کور و غیر عاقلانه رو ما بخوایم تجربه بکنیم.
درسته. خب آقای دکتر یه پیامک هم داریم. دوست عزیزی نوشتن که لطفاً بخونین، چشم دارم میخونم. نوشتن با خدمت شما و ممنون از برنامه خوبتون. بهروز وفایی هستم از گیلان، 25 سالمه میخوام ازدواج کنم ولی خانواده به خاطر گرونی حاضر نمیشن برن جلو. من چی کار کنم؟ تقصیر من چیه؟ آیا من حق ازدواج ندارم؟
قطع یقین که حق ازدواج دارید، به شرطی که اون شرایط مناسب، حالا چه از نظر قطعا خب تحقق که کافی هست، چون اگر نبود که به فکر مشاوره نمیافتادن، ولی از نظر شرایط دیگر مثل اجتماعی، مثل مسائل روانی، معنوی و جسمانی و اینا که باید در حد حداقلش وجود داشته باشه. خانواده ها هم یک مقدار هنوز شاید بعضن خودشون رو با وضع جدید وفق ندادن، مثلا هنوز اون تفکرات هستن که حالا رسم و روها چگونه باشه، خرید عروسی میخواد چگونه باشه یا مواردی از این دست. این با من اشتباهه. ما تو هر موقعیتی که هستیم بایستی که شرایط اون زمان رو در نظر بگیریم. حضرت مولا هم میفرمان که فرزندانتون رو برای زمانه خودشون تربیت بکنید. الان زمانه کرونا است. اگه قرار باشه کسی حتی به هر ترتیبی، حالا به قول معروف زیرابی هم بره به قایمکی بخواد یه مراسمی هم برگزار بکنه، عملا خیانت کرده، هم در حق خودش، هم اون عروس داماد، هم کسانی که حالا به نوعی رو دروازه قرار میگیرند، میل دارند، ذوق دارند، آرزو دارند، هرچی، در حق اونها هم خیانت صورت گرفته. الان زمانی هستش که میبایستی که اتفاقا میزان هزینه ها به حداقل ممکن کاهش پیدا بکنه و خب طبیعی هستش که پدر مادر ایشون هم میبایستی این شرایط رو هم برای خانواده که حالا اصطلاحاً میرن صحبت میکنن، خواستگاری میرن باز بکنن، هم اون خانواده هم اگر که این ادراک متقابل رو داشته باشه میتونیم بگیم که به یک فهم میرسن و به قول مولانا میگه مردم اندر فهم غلط. اگر که فهم صورت نگیره تفاهم وجود نداره، اگر تفاهم وجود نداشته باشه اصلا خب وصلت با این خانواده شاید کار خیلی مبارکی هم نباشه. بنابراین باید بگردن خانواده‌ای که میتونه باهاشون تفاهم بیشتری داشته باشه رو داشته باشن و خود ایشون هم با خانواده‌شون بتونن وارد بحث و نه جر و بحث وارد بحث مفید بشن، تا اینکه انشالله خبرش برسه برای ما از طریق همین رادیوی وزین که ایشون عروسی کردن و دارن مراحل زندگی با آرامش و پیشرفت هم طی میکنن.
خلاصه به ما خبر بدید اگه این اتفاق افتاد. بازم پیامک خانم محبی نوشتن که به خاطر دوری از خانواده به خاطر شرایط کرونا روحیم رو از دست دادم، این اتفاق باعث شده که کارم هم تحت تاثیر قرار بگیره، حتی به مرز اخراج هم رسیدم چون کارامو درست نمیتونم انجام بدم، دچار افسردگی شدم، چیکار باید بکنم؟
بله، واقعیت این هستش که افسردگی میتونه یک مقدار حالت درونزاد باشه که اون برمیگره به مسائل هورمونی و مواردی از این دست که البته ما میدونیم که در حالت عادیش هم در خانم ها دو برابر آقایون هست، در تمام دنیا اینجوریه، هم به خاطر مسائل هورمونی هم کروموزومی، و میتونه یک مقدارم برونزاد باشه، یعنی که فرد به دلیل عوامل خارجی که براش به وجود میاد اون حالتهای افسردگی رو بخواد تجربه کنه، که یکیش برمیگره به همین که فرد احساس بکنه که چون که من در کنارشون نیستم تنها هستم، و این در حالی هستش که ما این باور رو داریم که میگه چو با منی در یمنی پیش منی، چو بی منی پیش منی در یمنی. مهم این بودن فیزیکیه نیست، مهم اینه که ما دلهامون به هم نزدیک باشه، قلبهامون به هم نزدیک باشه. شاید الان شرایطی هستش که من از نظر فیزیکی نمیتونم در کنار کسانی باشم که دوست دارم که باشم، ولی از نظر روانی، از نظر قلبی، از نظر فکری قلبم براشون میتپه. این با هم بودن است. ولی اگر در کنار کسی باشم، متأسفانه ما شاهد این هستیم تو جایی که حالا داره به سمت طلاق روانی میره، افراد کنار هم هستن ولی هر کدوم یه گوشی دستشونه و با هم نیستن، یا یکی مثلا حواسش فرض کنید به تلویزیون، به روزنامه است، اون یکی کس دیگه داره با سن فرض کنید به کس اعضای خانواده‌اش تلفنی صحبت. این در کنار هم بودن به معنی با هم بودن نیست. ما اگه بیام تمرین کنیم با هم بودن رو ولو از نظر فیزیکی کنار هم دیگه نباشیم، اون وقت است که انشاءالله این احساسای منفی رو هم از خودمون دور خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از زیارتتون آقای دکتر ابراهیم مقدم. اما همچنان میتونید پیامک ارسال بکنین 30036 37 و مشاوره رایگان بگیرید و البته که همچنان هم با ما همراه باشید در ایستگاه 98 راه اقتصاد. بله، ما اینجاییم تا از دغدغه ها و چالش های زندگی شما بشنویم. اصلا هم رو روایسی نکنی، اینجا ایستگاه 98 یه جمع سمی و گرم با حضور شما عزیزان. بگید مشکلاتتون رو، به نوعی شاید بقیه هم مثلا این مسائلی که شما میگین رو تجربه کرده باشن، بعد به کار شما میاد، یه حرفی میزنن که به کار شما میاد، پس با ما راحت بشید. بله، ما اینجا یک مشاور خانواده درجه یک هم داریم، آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم اینجا هستن که به شما مشاوره بدن تا شما بتونید که در جهت پیشبرد مدیریت اقتصاد خانوادتون موفق و پیروز بشید.